الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. در مورد اخذ اجرت بر اذان بحث شد، فرمودند که اخذ اجرت بر اذان جائز نیست. در مورد اخذ اجرت بر امامت جماعت هم همین نظر رو می‌فرمایند. مجموعاً دلیلی که برای حرمت اخذ اجرت بر امامت جماعت ذکر می کنن دو وجه و دو دلیل. دلیل اولش همونیست که در باب اذان گفته شد، یعنی مسئله روایات، که اگر ما از نظر دلالی بگیم روایات دلالتشون تمامه، مشکل سندی قابل حله. لذا وجه اول برای حرمت اخذ اجرت بر امامت جماعت همین مسئله روایات، منتها به شرط این که ما بگیم از نظر دلالت این روایات مسئله ای ندارن، مشکل سندی اونها رو هم حل بکنیم، مثل همین روایت زید ابن علی یا روایت حمران که امیرالمؤمنین به شخص فرمود لکنی ابغضک الله قال ولما قال لأنک تبقی فی الاذان اجرا. خب این دلالت اگر بپذیری به یه معنا در مورد امامت جماعت هم جریان. دلیل دیگری که اینجا به خصوص ذکر میکنن که این فقط در مورد امامت جماعت جاریه، در مورد اذان دیگه نبود، و اون این که در مورد امامت جماعت یه مشکلی است که قبلا هم اشاره کردیم، و اون این است که حصول و نفع به دیگران متوقف بر قصد قربت. در اذان این مشکل نبود، چون حصول و نفع به دیگران متوقف بر قصد قربت نبود. فوقش این بود که اگر مؤذن قصد قربت نکنه ثوابی برای او نیست، اما نفع به دیگران واقعیه. همینقدر که میره اذان میگه، حداقل در بعضی سورش، در اذان اعلام به دخول وقت میکند برای دیگران، این نفع باقی است. این دیگه کاری ندارد به این که قصد قربت بشود یا نشه. این بخلاف مسئله امامت جماعته. در مسئله امامت جماعت اساساً وقتی نماز مأمومین درسته و صحیحه و مبرع ذمه اونهاست که امام قصد قربت بکند و قصد اخلاص بکنه در نمازش. اگر امام قصد قربت نداشته باشه نماز مأمومین هم مشکل پیدا میکنه، و اگر نماز مأمومین مشکل پیدا کرد، خب یعنی در واقع نفعی به مستأجر و به باذل نرسیده. این میشه مصداق اخل مال به باطل، چون پولی رو داده تا کسی امام جماعت بشه، اون شخصم به خاطر اجرت داره نماز میخونه. اگه به خاطر اجرت داره امامت میکنه، یعنی پس قصد قربت علیکم السلام نداره. وقتی قصد قربت نداره، پس یعنی نمازش فایده ای نداره و نفعی به بقیه نمیرسن. لذا این وجه دوم و مشکل دومی است که در خصوص امامت جماعت وجود داره. ببینید، و من هنا یظهر وجه ما ذکروه فی هذا المقام، وجه اون چرا که اینها ذکر کرده اند در این مقام، من حرمت اخذ اجره علی الامامه. خب من هنا یظهر وجه ما ذکروه فی هذا المقام مضافن الی فلان. این مضافن دلیل دومشونه. در واقع دلیل اول حرمت اخذ اجرت بر امامت چیه؟ این من هنا یظهر. من هنا یظهر به کجا اشاره داره؟ به روایات. یعنی از این چه در مورد روایات گفتیم که اگر دلالت اونها رو بپذیریم، مشکل سندیشون قابل حل است. از اینجا وجه حرمت اخذ اجرت بر امامت معلوم شد، چون روایت داریم این هم حرامه پس نباید بگیره. مضافاً این دلیل دومه، الى موافقتها، یعنی موافقت حرمت اخذ اجرت للقاعده المتقدمه. اون قاعده چیه؟ من ان ما کان انتفاع الغیر بهی موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز الاستیجار علی. آن چیزی که عملی که انتفاع غیر بهی به اون چیز به ما میخوره، انتفاع موقوف است على تحقق اون چیز، ضمیرش باز به ما میخوره، على وجه الاخلاص، اون چیزی که نفع بردنش متوقفه بر اینه، لا یجوز الاستیجار علیه. چرا؟ لأن شرط العمل المستأجر علی، چون شرط عملی که مورد استیجار قرار گرفته، قابلیت و ایقائهی لأجل استحقاق المستأجر لهو، این قابلیت ایقاء این عمل است به وجهی که برای کی باشه؟ لأجل استحقاق المستأجر. این رو اینگونه به اصطلاح اتیان کنه که این عمل به خاطر این است که مستأجر استحقاق این عمل رو دارد، چون پول داده به من، لذا به این عمل من استحقاق داره، لهو لون عمل، حتی یکون وفا ان بالعقد. اگه بخواد وفا به عقد اجاره باشه، خب من اجیر شدم که برای این کار بکنم، پس این عمل رو باید به نوعی به عنوان این که او مستحق نسبت به عمل من انجام بدم. خب و ما کان من قبیل العباده غیر قابل لذلک، اون چیزی که از نوع عبادت باشد غیر قابل لذلک، یعنی ل ایقائه لعجل استحقاق المستعجل له، غیر قابل برای اینکه بشود او را به این سمت و به این جهت محقق کرد. نه خب این شخص خودش داره پول میده ها. آره نه، این مستعجل، حالا این یه فصل و یه معمومه، یه نفر میاد میگه آقا من پول بده ببینم وایس نماز جماعت بخون، این خودش که میدونه که چه جوریه قصه. نه دیگه این اصلا اجارش باطله. اون که بله اون درسته، ولی الان از این حیث این وقتی خودش داره پول میده از این حیث مشکل داره. چرا دیگه میدونه اون اصلا داره بخواه، اگه بدونه به خاطر این داره چیز کنه، یعنی این نمازش بی خود هست، این نمیتونه پول بگیره، این علم به حکم نداره. ها اون یه بحث دیگه است. بله ثم ان من الواجبات، خب به مناسبت بحث حرمت اخذ اجرت بر تحمل شهادت و اداء شهادت رو مطرح میکنن. دو تا مسئله است، یکی مسئله تحمل شهادت، یکی اداء شهادت. تحمل شهادت یعنی شاهد گرفتن، یعنی کسی را به عنوان ازش بخوان به عنوان شاهد باشه در یه معامله ای، در یه بیعی، در طلاقی، اون جاهایی که مخصوصا شاهد لازمه، بهش میگن بیا بریم مثلا در محضر شاهد طلاق باش. این تحمل شهادته، یعنی از اون میخوان که چیزی را ببیند یا بشنود. دعوت بشنیدن یا دیدن چیزی که اندلزوم بتواند اونچه را دیده و شنیده شهادت بده، این تحمل شهادت. اداء شهادت یعنی بیان اونچه را که شاهد بوده، هر چی را میخواد باشه. حالا سوال اینه، آیا تحمل شهادت خودش واجبه یا نه؟ یعنی شما الان داری از کنار خیابون رد میشی، از پله های محضر کسی میاد پایین، از شما دعوت میکنه بیا بریم بالا شما شاهد طلاق باش. آیا درخواستی که از شما میشود که شما برید تحمل بکنید شهادت رو، خود تحمل شهادت واجبه یا نه؟ این اختلافیه. یکی از اقوال اینه که تحمل شهادت واجب. ما اینجا رو فرض وجوب تحمل شهادت داریم بحث میکنیم. حالا اگر فرض کنیم شهادت تحملش واجب باشه، یعنی اگه از شما خواستن واجبه بری تو محضر شاهد طلاق باشی، خب اگر این چنین باشه شما می توانید در برابر تحمل شهادت اجرت طلب بکنی، بگی آه خیلی خب بنده میام بالا تحمل شهادت می کنم ولی باید اینقدر به من بدی. اخذ اجرت بر تحمل شهادت بنابر قول به وجوب تحمل شهادت چه حکمی داره؟ چون می فرماید که این در صورتی که واجب عینی باشه حرام. ما قبلا هم داشتیم وجوب عینی تعیینی مانع از اخذ اجرت. چرا؟ دلیلش یادتون هست؟ بله؟ احسنتم. عملی که واجب عینی تعیینیه احترام نداره. احترام نداره یعنی چی؟ چون مقهور، احسنتم، چون مقهور بر این عمله، عملی که شخص بر اون مقهوره احترام ندارد و لذا لا یقابل بالمال. این از نهی خداوند مجبوره دیگه، این ارزشی نداره که بخواد برای او پول داده بشود. لذا در مورد وجوب عینی تعیینی می‌فرماید اخذ اجرت حرامه. اما در مورد وجوب کفایی چی؟ اگر فرض کنید تحمل شهادت وجوب کفایی شد، تو خیابون جلوی شما رو گرفت، میگه خیلی خب اگه من نپذیرفتم، یا مثلا توی جمعی آمد 10 نفر وایسادید، به 10 نفر گفته خب یه نفر از این 10 نفر فوقش واجبه بره، بقیه که واجب نیستن که، آیا در این صورت هم اخذ اجرت جائزه یا نه؟ میفرماید که اینم جائز نیست. چرا؟ این دلیلش فرق میکنه در فرض وجوب عینی با فرض وجوب کفایی. اونجا از یه راه فرمودن حرامه، اینجا از راه دیگری میگن. اینجا دیگه نمیگه چون عمل محترم نیست، چون مقهور نیست. اون چه که اینجا به عنوان دلیل میارن اینه که این یه حقیست از مشهود له بر شاهد. چون یه حقه، این از حقوقی است که اگر از شما درخواست تحمل شهادت کردن یا ادای شهادت رو از شما خواستن، ادله شهادت به ما این رو میرساند که مسئله تحمل شهادت و ادای شهادت یه حق برای مشهود له. اگر یه حق برای مشهود له بود، این دیگه نمیتونه در برابر این حق مطالبه عوض بکنه، چون یه حق شخصی است مال او و این حق شخصی لا یقابل بال مال، مثل اون چیزی که قبلا در مثل احکام بعضی از احکام موتا داشتیم ما. لذا اگر برای این حق پول بگیرد، این اکل مال به باطله. پس نه در فرض وجوب عینی و نه در فرض وجوب کفایی، هم در تحمل شهادت و هم در اداء شهادت اخذ اجرت جائز. ثم بعد یه 3-4 تا مسئله دنبالش هست که حالا اون مسائل رو هم عرض می‌کنیم. ثم ان من الواجبات التي يحرم اخذ الاجره عليها، از واجباتی که اخذ اجرت بر او حرام است، عند المشهور تحمل الشهاده، اداء و بعد میان میگن تحمل الشهاده، یعنی به اصطلاح رفتن و قبول شنیدن یا دیدن چیزی که بعدن به موقع اداء شهادت بکن. البته بناءً علی وجوبه، یعنی بناءً علی وجوب تحمل، کما هو احد الاقوال فی المسئله، چون همه قائل به این نیستن. دلیل لقوله تعالی ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، در حال اینا زمانی که ازشون خواسته بشه به عنوان شاهد ابا نمیکنن، میپذیرن. یعنی اگر کسی بپذیره، اگر کسی نپذیره، گویا به اصطلاح مورد مذمت قرار گرفت. حالا دیگه لا یعب، نه حالا اونم اگر باشه در مقام انشاء فرق نمی کنه، اگه اونم باشه، چون لا ی... اگه اون بود مثلا خبری بود لا یعبا می شد، بله این همونه، اصلا میگه نکن نهیه، بله صراحت، یعنی ظهور داره نهی، چون صراحت نداره در حرمت، نهی ظهور در حرمت داره. اگه میگفت یحرم و صریح بود، بله نهیه و ظهور در حرمت. که المفسر فی صحیح، روایت صحیحه وارد شده در ذیل این آیه که منظور از این اذا ما دعو، دعو برای چی؟ برای تحمل شهادت. میگه اینا کسایی هستن، میگه نباید زمانی که خوانده میشوند به عنوان تحمل شهادت ابا بکنن، نباید ابا کنن، با باید بپذیرن. لذا میگه المفسر فی صحیح به دعا، به خواستن برای تأمل. این داره متعلق دعو رو بیان میکنه. دعو برای چی؟ برای تأمل شهادت. و کذالک اداء الشهاده، اداء شهادت هم حرامه. اخذ اجرت لوجوبه اینن او کفایته، برای اینکه این واجب عینی یا واجب کفایی، هر کدوم باشه لایجوز. و هو معل وجوب العینی واضح، اگه وجوب عینی داشته باشن که واضح، ما توضیح هم دادیم، برای اینکه عملشون احترام نداره. عملی که واجب عینیه چون مقهور برش احترام نداره و لذا ارزش مالی نداره. و اما معل وجوب الکفایی، اما اگر فرض کنید واجب کفایی بود این تحمل و اداء شهادت، فلان المستفاد من ادله الشهاده، اون چه که از ادله شهادت استفاده می شود، کون التحمل والاداء حقا للمشهود له على الشاهد، خود تحمل شهادت و اداء شهادت یه حقی است برای مشهود له بر شاهد. فالموجود فی الخارج من الشاهد حق للمشهود له، پس اون چه که از شاهد در خارج تحقق پیدا میکنه، حالا چه تحمل باشه چه ادا باشه، خب این یه حقی است که برای مشهود له قرار داده شده که لا یقابل به عوض، دیگه قابل مقابله با عوض نیست. چرا؟ چرا لا یقابل؟ للزوم مقابلت حق شخص به شیء من ماله، چون اینجا حق شخص در مقابل مال او میخواد قرار بگیره. فیرجع الى اکل المال بالباطل، اینجا رجوع به اکل مال بالباطل میکنه. چرا؟ چون این حق شخص پولی نیست، این مال اوست، گویا در اختیار اوست، او استحقاق داره. این نمیتونه به اعتبار این که این حقه و مستحقه مطالبه پول بکنه، لذا میشه اکل مال به باطل و لایجوز. خب یه سه چهار تا نکته و مسئله رو ایشون اینجا بیان میکنه. مسئله اول اینه که گویا سوال می شود که خب شما میگید اخذ اجرت از مشهود له جائز نیست، نمیشه رفت از مشهود له پول گرفت، نه برای تحمل شهادت نه برای اداء شهادت. حالا از دیگران چی؟ از دیگرانی که تحمل و اداء شهادت بر اونها واجب کفاییه. فرض کنید 10 نفر یه جا وایسادید کنار خیابون، بنده خدا میاد دعوت میکنه برای شهادت، تحمل شهادت یا اداء شهادت، بر این 10 نفر واجب کفایی میشه. در این جمع یه نفر برای اینکه حالا تکلیف رو از خودش ساقط کنه و از بقیه پولی میده به زید، میگه بیا برو تو برو شهادت بده، ما اینجا وایسادیم، ما اینجا هستیم، تو برو شهادت بده یا برو تحمل شهادت کن و برگرد. آیا این زید که میخواهد برای تحمل شهادت یا اداء شهادت برود، میتواند این پول را از بعض من وجبت له کفایتن بگیره؟ اینجا پول رو از مشهود له نمیگیره، از بعض از اون کسانی که شهادت بر اونها واجب کفایی شده. میفرماید و من نخیر و منه یظهر انه، با این دلیلی که ما برای عدم جواز گفتیم کما لا یجوز اخذ الاجر من المشهود له، همتنانی که اخذ اجرت از مشهود له جائز نیست، کذالک لا یجوز من بعض من وجبت علی، جائز نیست از بعض کسانی که وجبت این شهادت علیه بر اون کس کفایتن اذا استعجره لفائدت اسقاطها عن نفسه، این من وجبت علیه کفایتن بر چی میخواد بیاد پول بده، چه کار است بیاد پول بده؟ برای این که لفائدت اسقاطها عن نفسه، میخواد حداقل از خودش یا حالا از بعضی دیگه ثابت بشه. ثم انه، نکته دوم اینه، این که ما گفتیم عقد اجرت جائز نیست، فرق نمی کنه اجرت بر تحمل و ادای شهادت در مسافت نزدیک باشه یا دور باشه، یا دور باشه. یه وقت در قم میگن بیا شهادت بده، یه وقت میگن بیا تهران شهادت بده. میگه فرق نمی کنه چه قم باشه چه تهران، حق عقد اجرت نداره. نمیتونه بگه حالا که من باید بیام تهران انقدر باید به من بدی تا من بیام تهران. ثم انه لا فرقه فی حرمت الاجره بین توقف تحمل اول ادا، بین این که تحمل ادا متوقف باشد علا قطع مسافت طویله، بر طی یک مسافت طولانی، و عدمه، یعنی و عدم توقف، توقف تحمل و عدم توقف تحمل فرق نمی کنه. نکته بعدی این است که اگر تحمل شهادت یا اداء شهادت متوقف بر این باشد که این شاهد از جیب خودش خرج بکنه، باید کرایه بده بره تهران و کلی از جیب خودش خرج بکنه، آیا اینجا بایدم این کار رو بکنه برای تحمل شهادت و اداء شهادت؟ میگن نه، نعم لو احتاج، این قطع مسافت مثلا یا این توقف این تحمل و اداء الا بذل مال، اگر این متوقف بر بذل مال باشد، فظاهر و عدم و وجوبه، ظاهر این است که این از موضوع شما بذل مال واجب نیست و در نتیجه تحمل و ادا هم واجب. و نکته آخری که مطرح میکنن این است که اگر امکان این باشد که اون واقعی که میخواهند این شخص شاهدش باشه اون رو در نزد این حاضر کنن، بهش میگن تو خونه بشین، ما میریم طلاق را میاریم در محضر تو جاری میکنیم، تو شاهد طلاق باش تو خونه، این امکانش باشه. یه وقت امکانش نیست یه حرف دیگه است. اما اگر امکان این باشد که شاهد باشد در منزل یا اداء شهادت بکند در منزل، و با عنایت به این امکان میگه من نمیام اونجا شما بیاید اینجا، آیا حق دارد احضار بکند؟ میگه بله این کارم میتونه بکنه. ولو امکن احضار الواقعه، اگر امکان داشته باشد اون واقعه رو احضار بکند، عند من یراد تحمل و حول شهاده، در نزد کسی که این خواستار تحمل او نسبت به شهادت است، فلهو ان یمتنع من الحضور و یطلب احضار، میتوند امتناع از حضور بکنه و طلب احضار واقعه رو بکنه، بگه واقعه رو بیاره پیش من جاری کنه. بقی الکلام فی شیء و هو ان کثیرا من الاصحاب سره فی کثیر من الواجبات و المستحبات، اینم بحث مهمی نداره که در مورد واجبات و مستحبات ما تا حالا اینو گفتیم اخذ اجرت بر واجبات و مستحبات جایز نیست. پس نه میگه من نمیام اونجا شما پاشید بیاید پیش من، اینا بشه که اونا خدا میخوان که اون که مطلوب از اینه این خودش بره در واقعه حاضر بشه، ولی اگر سختشه بره اونجا میتونه بگه من اونجا نمیام، در واقعه حاضر نمیشم، واقعه رو بیایید پیش من حاضر کنید، نمیتونه طلب بکنه. در مورد واجبات و مستحبات عرض کردیم که اخذ اجرت بر اینها حرامه و جائز نیست. دیدید کثیری هم قائل به این بودن که اخذ اجرت جایز نیست، اما آیا ارتزاق جایزه یا نه؟ فرق بین اخذ اجرت و جعاله و جعل با ارتزاق، ما وقتی میگیم اجرت یعنی عوض عملش، یعنی اجیر بشه برای این کار، یا وقتی میگیم جعل یعنی به نحو جعاله بر این کار اجیر بشه مثلا. اما غیر از این دو که اجاره و جعاله و امثال اینها باشه، ارتزاق از بیت المال هم مطرح. ارتزاق یعنی این که خود ولی امر حاکم بیاد برای این شخص از بیت المال پولی بده و زندگی او را تأمین بکنه. مثلا کسی اذانگوی مسجده، حاکم بیاد از بیت المال برایش چیزی قرار بده. این هم در واجبات هم در مستحبات، در مورد قضات، در مورد مؤذنین، در مورد معلمین، مثلا معلمین قرآن اگر قائل باشیم به اینکه اینها حق گرفتن اجرت ندارن و امثال اینها. آیا ارتزاق از بیت المال درسته یا نه؟ می‌فرماید ارتزاق درسته، مشکلی نداره، برای اینکه این به مصالح مسلمین مربوط میشه، مربوط به کارهای مسلمینه و حاکم مسلمین وقتی میبیند که به هر حال اینا باید اداره بشن، اگه این پولو نده کسی نمیاد اذان بگه، بالاخره اونم زندگی داره، اگه این پولو از بیت المال نده کسی نمیاد مثلا معلم قرآن بشه، ناچاره برای اینکه زندگی اونها بگذره بیاد یه چیزی را معین کنه برای اینکه زندگی این بابا بچرخه، اینکه نمیتونه بدون مثلا پول زندگی کنه. میتونن از بیت المال ارتزاق میکنن. حالا سوال دیگری این است، آیا از بیت المال میتونن اجاره بگیرن؟ چون دو تا مسئله است، یکی اخذ اجرت بر واجبات مستحبات از اشخاص دیگه، یکی اخذ اجرت بر واجبات مستحبات از بیت المال. آیا اجاره میتونن بشن؟ یعنی حاکم بیاد اول سال قرارداد اجاره ببنده، بگه آقا تو اینجا یک سال بیا اینجا اذان بگو، من اینقدر به تو میدم هر روز یا هر شب یا هر نوبت، مثلا قرارداد اجاره ببنده یا قرارداد جعاله ببنده. دیگه نه، ارتزاق از بیت المال جائزه، ولی اجاره از بیت المال و گرفتن اجرت و جعل از بیت المال جائز نیست. چه فرقی میکنه؟ میگه ببینید به همون ملاکی که ما اخذ اجرت و جعل را از مستأجر در موارد واجب و مستحب گفتیم جائز نیست، به همون ملاک اینجا هم میگیم جائز نیست، بلکه به طریق اولا. علت اصلی که در واجبات و مستحبات گفتیم اخذ اجرت جائز نیست چی بود؟ به این که این حق غیر برش هست، حالا یا حق خدا یا حق دیگری، حق غیر نسبت به این وجود دارن که این حق غیر باید حالا یا عیناً یا کفایتاً ادا بشه. لذا چون حق غیر نسبت به این عمل وجود دارد، پول گرفتن در برابر او می شود اکل مال به باطل. این دلیلی بود که ما اونجا می گفتیم. حالا میگه این در مورد بیت المال قوی تره، عدم جواز اخذ اجرت و جول از بیت المال اولاست. چرا؟ برای اینکه اونجا در واقع میخواست حق یک نفر تضییع بشه، یعنی پول از یک نفر گرفته بشه برای او کار بشه. اینجا دادن از بیت المال یعنی تضییع حقوق همه مسلمین، پولی رو برداریم بدیم که هیچ عوضیتی و هیچ استحقاقی در او نیست. بنابراین اخذ اجرت و جعاله بر این شخص جائز نیست، اما ارتزاق از بیت المال رو میگن جائز. بقی الکلام فی شیء و هو ان کثیرا من الاصحاب سره فی کثیر من الواجبات و المستحبات، نه در همشون، در کثیری از واجبات و مستحبات، التي يحرم اخذ الاجر عليها، واجبات و محرماتی که مستحباتی که اخذ اجرت بر اونها جائز نیست. سره به جواز ارتزاق مؤدیها من بیت المال المعدل مصالح المسلم، تصریح کردن به این که مؤدی این واجبات و مستحبات، کسی که این واجبات و مستحبات رو انجام میده میتونه از بیت المال مرتزق بشود، بیت المال که اصلا مؤد برای مصالح مسلم. ولیس المراد اخذ الاجرت اول جول من بیت المال، ارتزاق از بیت المال منظور نیست که ما با اجاره و جعاله او رو ارتزاق بکنیم. لأن ما دل على تحریم العوض لا فرق فيه بین کونه من بیت المال او من غیره، چون اونی که دلالت بر تحریم عوض می کند درش فرق نمی کند که این از بیت المال باشه یا از غیر بیت المال. بل حیث استفدنا من دلیل الوجوب کونه حقا للغیر، چون ما استفاده کردیم از دلیل وجوب که این حق غیره، یجب اداؤه الی عیناً او کفایتاً، این بر او واجب است ها یا به نحو عینی یا کفایی که این رو ادا بکنن. فیکون اکل المال به ازائهی اکلا له بالباطل، لذا اگر بیاد این چیزی که حق غیر در او هست در مقابلش پول بگیره، اکل مال به باطل کرده. کان اعتا اوهو العوض، بله کان اعطاؤه العوض من بیت المال اولا بالحرمه، بلکه اعطاء عوض از بیت المال اولای به حرمته. چرا؟ لأنه تضییع له و اعطاء مال المسلمین به ازاء ما یستحقه المسلمون علی العامل، اینجا تضییع برای هم اون شخص یه چیز اضافه هم داره، بله تضییع حق اوست، داره اولویت رو میگه. ببینید میگه شما در مورد اشخاص عادی میگید اخذ اجرت جایز نیست، چرا؟ چون حق او بوده، من بخوام پول بگیرم میشه اکل مال به باطل. خب حالا اگر بخواد این کار از بیت المال صورت بگیرد، خب بازم حق اوه دیگه. خب شما در حقیقت دارید حق او رو تنظیم میکنید، یه چیز اضافه هم دارید میکنید، دارید مال مسلمین را به ازای اون چیزی که این مسلمین برش بر این عامل استحقاق دارن از بین میبرید. یعنی اونجا مال یه نفر بود، اونجا مال ده ها نفره، مال هزاران نفره، لذا اولویتش از این جهته. پس مراد این نیست، بل المراد انهو اذا قام المکلف، بلکه منظور اینه که اگر مکلف قامه به ما یجب علیه کفایتن او اینن من ما یرجع الى مصالح المؤمنین، اگر مکلفی اقدام کرد بر یک واجب کفایی یا اینی از اونچه که مربوط به مصالح مسلمی و حقوقه کل قضاء و الافتاء و الازان و الاقامه و نحو و رعا ولی المسلمین المصلحه، ولی مسلمین هم این رو به نظرش این باشه، رعا که فی تعیین المصلحه فی تعیین شیء من بیت المال، ببینید که خیلی خب مصلحت این است که یه چیزی از بیت المال رو برای این آقا قرار بده، حالا فی الیوم او الشهر او السنه، روزانه ماهانه سالانه مثلا، من جهت قیامهی به ذالک الامر، میگه خب این بیچاره که داره اذان میگه یا داره مثلا قضاوت میکنه یا داره فتوا میده، ما اینو بهش بدیم. لکونهی فقیرن، چون این آدم فقیره، یمنعه القیام بالواجب المذکور ان تحصیل ضروریاته، میگه این آدم اگر بخواد بره دنبال زندگیش دیگه این کار نمیتونه بکنه و قیام به این واجب او را از تحصیل ضروریات زندگی باز داشته، اون وقت فیعین لهو ما یرفع حاجته، میاد تعیین میکنه برای او یه چیزی که حاجتش را برطرف کنه. و انکان از ید من اجرت المثل او اقل، حالا میخواد بیشتر از اجرت المثل باشه یا کمتر باشه. ولا فرق بین ان یکون تعیین الرزق لهو، این دیگه دو سه صد میخواید باشه برای فردا اینجا.